الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب خمس، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والصاب أرض الزمي المنتقلة إليه من مسلم، وهذه لم يذكرها كثير. واوجبه ابو الصلاح في الميراث والصدقه والهبه، وانكره ابن ادريس والاول حسن، واعتبر المفيد في الغنيمه والغوص والانبار دي 20 دينارا عينا وقيمه، والمشهور انه لا نصاب للقيمه، ويعتبر للغنيمه لا نصاب للغنيمه، ويعتبر في وجوب الخمس في الارباح اخراج معونته ومعونه عياله مقتصدا فيها. هفتم چیزی که در اونها خمس لازمه که دیروزم گفتیم این مسئله را و تطبیق نکردیم، زمین است که در کشورهای اسلامی یک کافر ذمی، که دیروز گفتیم کافر ذمی کافری است که با اسلام در حال جنگ نیست و به حکومت اسلامی جزیه مالیات میده، که در پناه اسلام در امنیت جانی و مالی باشد. یک همچو کافر ذمی اگر زمینی را از مسلمان بخرد یا زمینی را بهش به هر طریقی است که واگذار کنند و برسه بهش، خمس این زمین را باید بدهد، حالا خواه زمین زراعتی باشد یا مسکونی باشد یا زمین بایر باشد، و فرق نمی کنه زمین های مفتوحت انوطن باشد، که گاهی زمین های مفتوحت انوطن را زمین های مفتوحت انوطن اون زمین هاست که وقتی مسلمان ها به امر امام جهاد می کنن از کفار زمین هایی به دست می آرن که آباده، اونا را میگن زمین های مفتوحت انوطن. اونا مال همه مسلمینه، مثل وقفه، نمیشه فروخ مگر در صورتی که صلاح باشه، صلاح مسلمین یا صلاح همون زمین باشه. حالا فرض کنید که از اون زمین ها باشه، بالاخره به هر طریقی زمینی به دست این کافر ذمی برسد، باید خمسشو بده، و میتونه همین زمین را یک پنجمشو بده، و میتونه حساب کند قیمت زمین را بده یک پنجمش رو. کیفیت حساب کردنش هم فرق میکنه. اگر زمین خالیه زمین را حساب میکنن، اگر زمین مسکونیه، زمین است که توش ساختمانه، اونجا اینجور حساب میکنن، میرن در بازار افرادی که واردن خبرن، میگن یک زمینی که اگر ساختمانش مال کسی دیگه باشد و زمینش مال کس دیگه باشد و بنا باشه که ساختمان صاحب ساختمان به صاحب زمین اجاره بده، یک همچو زمین مشغول به ساختمان دیگری که صاحب ساختمان باید به صاحب زمین اجاره بده، این زمین چقدر ارزش داره؟ مثل این زمین های حضرت معصومه که مثلا الان در دست مردمه، در همین چهار راه به بعد بیشتر این زمین ها زمین های حضرت معصومه است، ولی ساختمانش مال زید است، عمرو است، بکر است، فلان. حالا میخواییم ببینیم که مثلا این زمین حضرت معصومه چقدر ارزش داره. میگن که این زمینی که این ساختمان آقای زید روشه و نمیتونیم بگیم بردار چون به حق روشه و اجاره باید به این زمین بده چون هر ماه یه اجاره به حضرت معصوم میدن دیگه، این زمین با این شرایط ارزشش چقدره؟ و مسلمن ارزشش با زمین‌های آزاد خیلی فرق میکنه، ارزشش کمتر از اون زمین‌های ملکیه که وقفی نیست. توجه کردید؟ یه همچو قیمت گذاری میکنن، بعد یک پنجم قیمت را به عنوان خمس کافر ذمی میده. این کافر ذمی باید خمسشو بده تا زمین را خرید، فرق نمیکنه. قبل از خمس دادن حتی زمین را فروخت به یک مسلمان، فروخته باشه زمین از دستش رفته ولی چون واجب باید بده بهش، حاکم اسلام از اون این خمس را میگیره. یا حتی اقاله کرد، مثلا زمین را از مسلمان خریده بود به هم زد معامله را فسخش کرد، بازم گفتن چون یه چند لحظه، یه چند ساعتی، چند مدتی مالک بوده خمس براش واجب شده باید بده ولو زمین را پس داده. البته بعضی ها در اینجا گفتم وقتی زمین رو پس داده معامله رو به هم زده، در حقیقت انگار دیگه از اول مالک نبوده، خب خمس لازم نیست. بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن نخیر لازمه که از عبارت بیشتر توضیح میدم. خب این یک مسئله است. مسئله دوم که امروز میخونیم در رابطه با ارث و صدقه و هبه است. اختلاف است بین فقها که در ارث و در صدقه ای که مثلا شما به یه فقرا زکات میدید، صدقه میدید، فقیر جمع میکنه این زکات و صدقات را، یا اینکه هبه، از هبه کسانی اموالی به شما هبه میکنند، آیا به این اموال هبه، به اموال صدقه، به اموال ارث، یا حالا اینجا نگفته ولی مثلا به سهم امام و سهم سادات، به ما سهم امام و سهم سادات میدن و جمع میشه یک سال میمونه، مثلا آیا به اینا خمس میرسه یا نمیرسه؟ بعضی از فقها گفتن که اینا هم، حالا هم بین فقها اختلافه، بعضی ها گفتن که اینا هم خمس داره، اینا هم واجبه که خمسشو بدن. بعضی از فقها مثل امام هم حالا میگه نه، ارث و هبه و نمیدونم صدقه و اینها خمس نداره، سهم امام، به ما سهم سادات سهم امام دادن ولو دو سالم مانده، خیلی هم مانده دیگه، خمس نداره، زکات هم خمس نداره، صدقه خمس نداره، ارث خمس نداره. چرا؟ برای اینکه به اینا کسب صدق نمی کنه. در جایی که کسب صدق بکند خمس هست، ارباح مکاسب خمس داره، اینا مکاسب نیستن، کسب نیستن. بعضی گفتن نخی اینا کسبن. چرا؟ چون بعضی اینا بالاخره قبول کردن لازم داره دیگه. شما به من هبه میکنید، من میتونم قبول نکنم یا نه؟ بله، همین که قبول میکنم، خود قبول کردن یه نوع کسب و این کسب حساب میشه و فایده حساب میشه و غنیمت به معنای عام هم هست. انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، انما غنمتم غنم به معنای فایده است، بهره است، این یه نوع فایده است دیگه، یا استفاده است، یه بهره است و خمس داره. بعضی از فقها اینجور گفتن، ولذا از قدما عده‌ای گفتن واجبه، عده‌ای گفتن واجب نیست. اینم از عبارت باز میخونیم. یک مسئله اختلافی دیگر که امروز بحث میکنیم اینه که بعضی از فقها در رابطه با غنیمت و قوس و انبر، که اونم یه نوع قوسه فرق نمیکنه، گفتن که نصاب داره، نصاب اینها 20 دیناره، مرحوم شیخ مفید و امثال اینا گفتن، اما دلیل خاصی ذکر نکردن که ما بدونیم که آخه چرا گفتن نصاب اینا 20 دیناره. و چون دلیل خاصی ذکر نکردن، آیه شریفه که انما غنمتم مطلقه، نصاب ذکر نکرده، روایات ما هم مطلقه، نصاب ذکر نکرده. وقتی حکم مطلقه، مقید کردن به این که اگر 20 دینار شد واجب، اگر نشد واجب نیست، دلیل میخواد. وقتی دلیل نداشتیم میگیم که مطلقا واجبه ولو در یه دینارش، توجه کردی؟ خب اینم یک بحثه. اینا رو بخونیم ببینیم وقت پیدا میکنیم با اون یکی بحث بگیم یا نه. و سابع عرض و ذمه المنتقلت الیه من مسلمین. هفتم چیزی که خمس درش لازمه اون زمینهای کافر ذمی است، که کافر ذمی این زمینها را به خود منتقل کرده، این زمینها به او منتقل شده از یک مسلمان. حالا سبا اون انتقلت الیه به شرائن، فرق نمی کنه. این زمینها را این کافر از مسلمان خریده، با خریدن این زمینها منتقل شده به او، ام غیره، یا با هبه مثلا. یه مسلمانی یه زمین را به یه کافر ذمی هبه داده، اب نداره که، هبه دادن اب نداره، این هم مالک شده. و این تزمن بعض الاخبار لفظ و شرا، میگه فرق نمیکنه شرا و غیر شرا، اگرچه در بعضی روایت لفظ شرا هست، درسته که در بعضی روایت هست که اگر ذمی زمینی را بخرد، اشترا ذمیان، خب درسته که شرا هست، ولی این به عنوان نمونه است، به عنوان مثاله، فرقی نمیکنه به وسیله خرید این زمین به دستش بیاد یا به وسیله هبه. و سواء کانت مما فیه الخمس، باز این زمین ها فرق نمیکنه که از زمین هایی باشد که اصلا در خود اون زمین منهای کافر ذمی بودن، خمس واجب باشه یا نباشه. کدوم زمینه که منهای کافر ذمی بودن خمس واجبه؟ کل مفتوعت عن وطن، مانند زمین های مفتوعت عن وطن. گفتیم که وقتی با اذن امام، با اذن امام مسلمان ها رفتن با کفار جهاد کردن، غنایم جنگی دو جوره، منگول و غیر منگول. منگول را خمسشو میدن و بعد تقسیم میشه بین کی؟ رزمندگان. غیر منگول را خمسشو میدن، غیر منگول زمین ها مثلا، خمسشو میدن و بعد آبادش مال همه مسلمینه، نه مال رزمندگان. تا آخر دنیا هر کس مسلمانه در اون زمین حق داره، مثل زمین های وقفی. توجه کردید؟ اینا را میگن اراضی مفتوحت و انوطن، یعنی زمین هایی که با قهر و غلبه، با جنگ فتح شده. انوه یعنی قهر و غلبه، مفتوحه یعنی فتح شده، به دست آمده. زمین های آبادی که با جنگ به دست آمده، مثل بغداد، مثل عراق، مثل نجف، کوفه، مدائن، کاظمین، اینا نوعاً با جنگ به دست آمده اون زمان. توجه کردید؟ بعضی شهرهای ایران هم همینطور، مثل اصفهان بعض جاهاش اینجوره، تبریز بعض جاهاش اینجوره، اینا با جنگ به دست آمده، مسلمان ها جنگ کردن از کفار گرفتن. اینا که با جنگ به دست آمده اون زمان جنگ، هر کدوم آباد بوده، زمین های مفتوحت هموطن بود، این وقف میشه، مال همه مسلمان هست، خرید فروش هم نمیشه کرد، هر کس هم توش بشینه باید به حکومت اسلامی اجاره بده و با اجازه حکومت اسلامی بشه. حکومت اسلامی هم باید درآمد اینا را در منافع عمومی مسلمین صرف کند، مثل جاده سازی، پل سازی، مثلا راه و ترابری، یا بهداشت، بهداری، حمام، فلان، از این چیزا. کل مفتوعت انوطن، مانند زمین های مفتوعت انوطن. خب مفتوعت انوطن را که نمیشه فروخ، چطور پس به دست کافر دادن؟ حیث و یسه و بیعها، در موقعی که میشه فروخ. بعض وقتا این زمین های مفتوعت انوطن را میشه فروخ، که اون وقت که مثلا یک زمینی است داره از بین میره، حاکم مسلمین صلاح میدونه که دیگه اینو بفروشد و درآمدشو در زمینهای دیگر مسلمانها صرف کند که اونو از بین داره. بله اختلافیه، اختلاف. من پیروزم گفتم به شما، پیروزم به شما گفتیم که اینجا در اول خمس، در اول خمس نگاه کنید، الغنیمه در اول خمس گفتیم که در اونجا گفت که آره ها، ما یهوز المسلم به اذن الامام من اموال الحرب بغیر سرقت ولا غیله من منگول و غیره. در اونجا که اونو توضیح میدادم گفتم اختلافیه، بعضی گفتن غیر منگول، غیر منگول خمس نداره، همش مال مسلمینه. بعضی گفتن نه، غیر منگول هم خمس داره، ما بقیش مال مسلمینه، خمس مال امامه، باقیش مال امام. و سواء عدت للزراعه ام لا، خواه این زمینی که به دست ذمی رسیده مهیا شده باشد، یعنی آماده زراعت باشد یا نباشد، یا زمین زراعتی باشد یا زمین مسکونی باشد، فرقی نمی کنه. سواء عدت للزراعه ام لغیر الزراعه، مسکونی باشه. حتی لوشترا بستانن، کسی بستان خریده، باغ خریده، بستان خریده، او دارن یا منزلی خریده، این کافر ذمی ها، ولو زمین زراعتی نیست، اخذ منه خمس الارض، خمس زمین رو از اون میگیرن. چرا؟ عملا بالاطلاق، چون روایات ما مطلقه، روایات عرض، عرض همه را شامل میشه. ولی و خصها فی المعتبر بالاولا، مرحوم محقق در معتبر مخصوص کرده این حکم را به این زمین را به اولا، یعنی زمین زراعتی، گفته فقط در زمین زراعتی خمس است، در اضافه خمس نیست. و علا مخترنا، بنا به نظریه ما چی گفتیم، هم در زمین زراعتی هم در زمین مسکونی فرق نمیکنه، خمس است. خب چه جوری خمس بدیم؟ فطریق و معرفت الخمس، یه زمین است که 10 تا به ساختمان توش ساختیم مثلا، خب اینجا ساختمان قیمتش خیلی بالاست، اونم حساب میکنن؟ نه، راه شناختن خمس زمین اینه، ان تقوم مشغولتن بما فیها به اجرتن للمالک، قیمت گذاری میکنیم زمین را. چجور قیمت گذاری میکنیم؟ میگیم آقا این زمینی که باید این ساختمان روش باشه نمیتونیم برداریم، مشغوله، این زمینی که مشغول شده با این ساختمان ولی صاحب ساختمان باید اجاره بده به مالک، به اجرتن للمالک، مشغول شده با این ساختمانی که اجرت باید به مالک زمین بده این ساختمان، این جور زمین چقدر ارزش داره؟ مثلا ببینید یه زمین الان این چهار راه 500 متر باشه، متر 1000 تومان، 500000 تومان ارزش داره، ولی این زمین را که مثلا مال حضرت معصوم است اجاره دادن یه کسی دیگه ساختمان توش ساخته با اجازه، این زمینی که اون ساختمان توش مشغوله و دیگری در اون ساختمان حق داره ولی خب اجاره زمین را میده، این زمین ارزشش میاد پایین، میشه متر 100 تومان. الان زمین های حضرت معصومه با زمین های آزاد قیمتش خیلی فرق داره، توجه کردید؟ خب وقت میاد پایین، اون وقت میبینیم که قیمتش چقدره، حساب میکنیم 1/5 خمس میشه. ان تقومه قیمت گذاری میشه، مشغولتن در حالی که اون زمین مشغوله، آزاد نیست، مشغول است به مافیا، با ساختمانی که در اون ساخته شده، البته این ساختمان مجانی نیست، به اجرت للمالک، باید اجاره مالک هم بده، یک همچو زمینی چقدر ارزش داره خمس رو میدن. و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس العین و الارتفاع. حاکم شرم، حاکم اسلامم مخیره که خمس زمین را بگیره از این کافر، عین زمین را، یا خمس قیمتش را بگیره، ارتفاع یعنی قیمتش را، ببینید قیمتش چقدره، همونه بگیره. ولا حول هنا ولا نصابه ولا نیه، در این جور زمین های کافر ذمی نه یک سال گذاشتن لازمه، لازم نیست یک سال دست کافر باشه، یه دقیقه هم که باشه خمس لازمه. نصاب نداره، چقدر زمین باشه نداره، یه متر هم زمین داشته باشد خمس باید بده. ولا نیه، در موقع دادن خمس هم نیت نمیخواد، چون کافره، کافر دیگه قربتان الله نمیتونه نیت کند، نیت لازم نیست. البته و یحتمل وجوبها عن الاخذ لا عنه، احتمال داره که اون گیرنده خمس نیت کند، نیت را گیرنده خمس بکند نه دهنده. و علیه المصنف در دروس ول اول فی البیان، یعنی و علل اول مصنف فی البیان، مصنف در بیان گفته اصلا نیت لازم نیست، در دروس گفته که گیرنده نیت بکند. توجه کرد؟ ولا یسکت ببیع الذمی لها قبل الاخراج، کافر ذمی امروز زمین خرید هنوز خمسشو نداده، فردا فروخ از گردنش ساقط میشه؟ نه، ساقط نمیشه خمس از گردن کافر با فروختن اون زمین قبل از خمس دادن، قبل از اخراج یعنی قبل از خمس، اخراج خمس. و این کان لمسلمین، اگرچه این زمین رو به مسلمان فروخته، کافر ذمی دلال بود، دیروز خریده برای خودش، فردا فروخته به یه مسلمانی، همین که دو روز مالک شده باید خمس بده. ولا به اقالت المسلم له فی البیل اول، با اقاله هم خمس ساقط نمیشه. یه کافر ذمی از یه مسلمان دیروز زمین را خرید، امروز اون مسلمان آمد گفت آقا زمین منو پس بده، اینم پس داد، پس داد، ولی خمسشو باید بده. خمس به گردن کیه؟ همون کافره، اون کافر باید خمس بده. غلط میکنه میگه من نمیدم، مگه مملکت ارته؟ دمار از روزگارش در میارن، مگه حکومت اسلامی نیست؟ ما اینا را در زمان شاه که میگفتیم همینجا توضیح میدادیم، تمام مسائل ما وابستگی داره به حکومت اسلامی. اونایی که مثلا در حکومت به حکومت اسلامی اهمیت نمیدادن، فقط مشغول میشدن به این چیزا خوندن، اون وقتا ما میگفتیم اینا همه مقدمه است، هیچ بابی در این شرلمه نیست که در اون باب مسئله حکومت اسلامی مطرح نشه، در نمازش مطرحه، روزش مطرحه، خمسش، زکاتش، حجش، اساس دین با حکومته، اساس دین با حکومت. اینا در حکومت اسلامی پیاده میشه خوب، انشاءالله هم این حکومت اسلامی مقدمه ای زمینه ای با کمک مسلمان ها اگر غیرت داشته باشن حفظ کنن و تمام احکام اسلامی خوب پیاده بشه. البته نمیگیم همش پیاده میشه الان، نه انشاءالله کمک بکنن بهتر پیاده میشه انشاءالله. بله ولای از کتب، بله ببین، ما احتمال هنا، ما احتمال هنا یعنی ما احتمال سقوط هنا، یعنی در اقاله احتمال هم داریم بگیم که چون اقاله کرده دیگه به هم زده معامله را، خمس براش واجب نشه. بناءً علی انها فسخون، بنابر این که بگیم که اقاله فسخه. ببین آقا در اقاله دو قوله، اقاله میدونید چیشه؟ یعنی معامله را به هم زدن، این معامله را به هم زدن دو قوله، بعضا گفتن اقاله یک عقد جدیده، بعضا گفتن فسخه، فسخ عقد اوله. مثلا من یه هفته پیش این کتاب را از شما خریدم، امروز به هم میزنیم، بعضا گفتن این به هم زدن یک عقد جدیده، یعنی امروز دوباره این کتاب را من به شما میفروشم، اون پولم را از شما میگیرم، این عقد جدیده. بعضا گفتن نه، این اقاله فسخ عقد اوله. اگر فسخ عقد اول باشه دیگه در اینجا کافر از اول مالک نشده اصلا، چون مالک نشده دیگه خمس لازم نیست. بله فرق نمیکنه. بله کی مسلمان بشه؟ کافر بعد از خرید مسلمان بشه. اونجا چون داریم که الاسلام یجب ما قبله احتمال داره ساقط بشه ازش. ما احتمالی هنا یعنی ما احتمال سکوت، یعنی سکوت خمس احتمالی زمینش به سکوت برمیگرده، احتمال داره خمس ساقط باشه هنا یعنی در اقاله بناهن الا انه فسخون، بنابر این که بگیم اقاله فسخه. لکن لما کان من هینه ضعیفون، شهید ثانی میگه ما اگرم بگیم اقاله فسخه، فسخ من هین الفسخه، یعنی از حالا که اقاله میکنم حالا فسخ میکنم، نه من هین العقد، از اول فسخ نمیکنم حالا فسخ میکنم. چون حالا فسخ میکنم پس یه هفته را مالک بوده، چون یه هفته را مالک بوده باید خمس بده، ولذا ضعیفون. اون قولی که سقوط خمس ضعیفه. لکن لما کان الفسخ من هین الفسخ، چون اینجوره ضعیفون، یعنی سقوط الخمس ضعیفون، سقوط خمس ضعیفه. توجه کردید عبارت رو؟ و هذه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب، بیشتر فقها در رابطه با این زمین ذمی حرف نزدن که خمس است یا نه، مثل ابن ابی عقیل، ابن جنید، مفید، سلار، تقی، اینا نگفتن. ولی ول متأخرون، واو واو عاطفه نیست، واو استیناف مبتدا است، ول متأخرون اجمع و شیخ من المتقدمین علا وجوبی فیها، متأخرین علما کلن و شیخ طوسی از قدما فرمودن که خمس در این زمین واجبه. و رواه ابو عبیدت الحزا فی المسسق، اینا ملکی نگفتن، به خاطر روایت ابو عبیده حزا در موسق، یعنی روایت موسق عن الباقر علیه السلام نقل کرده که در این زمین خمس است. این بحث تمام شد. هشتمین چیزی که بعضی از فقها گفتن که خمس واجبه این هاست. و اوجب الخمس ابو الصلاح، مرحوم ابو الصلاح فرموده خمس لازمه در ارث و صدقه و هبه. چرا؟ محتجن به انه نوع اقتصاب و فایده، استدلال کرده که بابا اینا هم یه نوع کسب دیگه و یه نوع فایده است. فیدخلو تحت العموم، چون یه نوع کسب فایده است داخل میشه تحت عموم روایاتی که میگه در ارباح مکاسب خمس است و آیه شریفه که انما غنمتم غنمتم میگن به نام فایده است. ولی و انکره ابن ادریس و العلامه، ابن ادریس و علامه گفته نه آقا در اینجا ارث نیست، خمس نیست. چرا؟ للاصل، ما شک میکنیم که آیا خمس واجبه یا نه، اصل عدم وجوبه. و شک فی سبب، در حالی که شک میکنیم در سبب خمس، سبب خمس یا غنیمت یا ارباح مکاسب بودن یا غوص یا معدن یا کنز، اینا هیچ کدام نیست. اینجا اگر باشه غنیمت است و ارباح مکاسب، هیچ کدام نیست. ول اول حسن، شهید ثانی میگه نه، قول کی؟ ابو الصلاح خوبه. چرا؟ لظهور کونا غنیمتا بالمعنی العام، برای اینکه صدقه و ارث و اینها بالاخره غنیمت به معنای عام، غنیمت به معنای عام یعنی چه؟ یعنی فایده. خب اینا هم یه نوع فایده است دیگه. پس فتل حق و بالمکاسب، پس اینا هم یه نوع کسبن، لاحق به ارباح مکاسب میشه. از لا یشترط فیها حصول و اختیارن، لازم نیست در مکاسب که انسان اختیارن به چنگ بیاره، غیر اختیارم، بین غیر اختیارنم مالی به دست من بیاد کافیه. مثل ارث، ارث اختیارم به دست آدم نمیاد. آدم اینجا نشسته یهو خبر میدن که میلیونر شدی. چرا؟ عموت مرده مثلا، ورثه نداشته غیر از تو، تو شدی میلیونر، بدون اختیار شد چی؟ میلیونر. فیکون المیراث من، پس ارث هم از همین کسب حساب میشه. و اما العقود المتوقف على القبول فازهر، اما اون عقدهایی که موقوف به قبوله، به طریق لولا، یعنی خیلی ظاهر کسب بودنش. مثل چی؟ مثل هبه. هبه، من به شما یه هبه میکنم، شما میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید. همین که قبول میکنید مسلماً چیه؟ کسبه. لأن قبولها نوع من الکسب، قبول این عقود مثل هبه یا قبول صدقه خودش یک نوع کسبه. و من ثم یجب حیث یجب، ولذا واجب است حیث یجب الاکتساب، بله ببخشید، حیث یجب واجب است قبول در صورتی که کسب واجب باشه. مثل مثلا نفقه برای من واجبه که نفقه اهل عیال برای من واجبه، من ندارم، تلاش کردن برای اهل عیال برای من واجبه، نباید بذارم اونو از گرسنگی بمیرن. یکی آمده من هبه میکند، من ناز میکنم قبول نمیکنم، خب این که نمیشه که، واجبه بر من قبول کنم. قبول هبه واجبه در موقعی که کسب بر من چه بشه؟ واجب بشه. گرفتن، من فقیرم، مکه رفتن برای من مستحب واجب نیست. اگر کسی آمد به من هبه کرد، هبه را قبول کردنم برای من چه؟ مستحبه. توجه کردید؟ و لذا و من ثم یجب حیث یجب، واجب میشه قبول در صورت کسب واجب بشه، مانند چی؟ کل اکتساب للنفقه. و ینتفی حیث ینتفی، وجوبش منتفی میشه در موقعی که وجوب کسب منتفی بشه، مثل حج مثلا، کل اکتساب للحج، مانند حج مثلا، حج مستحبی آنه حج واجب. و کثیرم ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نحوها اکتسابون، خیلی از علما گفتن که قبول هبه یا قبول صدقه خودش یه نوع کسبه. و فی صحیحة علی ابن محزیار ان ابی جعفر ثانی علیه السلام، علی ابن محزیار از ابی جعفر ثانی، ابی جعفر ثانی کیه؟ ابی جعفر ثانی امام جواده، آره، ابی جعفر ثانی امام هادیه، ابو جعفر اول امام باقر، ابو جعفر ثانی امام هادی باید باشه، پدر جعفر کذاب دیگه. خیلی خوب، امام جواد هم ابی جعفر گفتن، ولی امام هادی هم گفت، شاید اون ابی جعفر ثالثه. انا ابی جعفر ثانی، حالا من یقین ندارم الان، شاید امام جواد باشه یا امام هادی، فرقی نمیکنه. علیه السلام ما یرشد الی وجوبها، از امام علیه السلام نقل شده چیزی که ما را به وجوبش ارشاد میکند. در اونجا هست که، در روایت هست که فاما الغنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، ثم قال والغنائم والفوائد یرحمک الله فهیه الغنیمه یغتنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان الى الانسان لها خطر والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. همون جایزه یه نوع هبه است، ول جایزت التی لها الخطر، یعنی اون جوایزی که فایده داره، جوایز مهم، توجه کرد. خب اینها امام علیه السلام فرمود که غنیمت حساب میشه، وقتی غنیمت حساب شد خمس داره، توجه کرد. ول مصنف لم یرجح هذا القول الا هنا، مصنف این قول را که خمس در ارث و صدقه باشد ترجیح نداده مگر در این کتاب، در این کتاب گفت اول حسن، بل اقتصر فی الکتابین در بیان دروس. در اونجا اقتصر الان مجرد نقل الخلاف، در اونجا فقط گفته که در این در این مسئله اختلاف است، خودش انتخاب نکرده، به هوای شروع به توقف، این که خودش انتخاب نکرده معلوم میشه در اونجا تردید داشته، توقف داشته، ولی در اینجا گفته ول اول حسن. و اعتبر المفید فی الغنیمه والغوث والانبر 20 دینارن. مرحوم شیخ مفید گفته در غنیمه و قوس انبر نصاب داره، نصابش هم 20 دیناره. خب اینجا انبر را چرا گفت؟ انبر هم قوس دیگه، دیگه دوباره بعد از قوس انبر را گفتن. این ذکر الخاص بعد العامه، ذکره بعد القوس تخصیصون بعد التعمیم. انبر را گفتن بعد از قوس، ذکر خاص بعد از عامه، از باب تأکید اول کونه اعم من هم این وچهن، یا انبر و قوس ما بینشون عام خاص من وچه. بعضی انبرها هستن که انبرن ولی قوس نیستن، مثل چی؟ انبری که از ساحل دریا گرفته میشه. بعد چیزا قوسن انبر نیستن، مثل زبرجد، لولو، واقع واسه به دست میاد انبر نیست. بعد چیزا هم قوس هم انبره، انبری که از ته دریا به دست میاد هم خاص من وچه. چرا؟ لامکان تحصیل الانبر من از ساحل، چه قوس صدقه نمی کنه. او ام وچه ما از روی آب، اونم باز قوس نمیشه. گفتیم قوس اونی که بریم از زیر آب در بیاریم. فلا یکون قوسن که ما سلف قبلا گفتیم. خب و اعتبر المفید در اینجا 20 دینار، حالا یا اینن 20 دینار طلا باشه یا قیمتش باشه. ولی ول مشهور انه لا نصاب للغنیمه، غنیمت نصاب نداره. چرا؟ لعموم الادله، ادله من آیه که انما غنیمتون مطلقه، روایات هم مطلقه. ولم نقف الا ما اوجب اخراجه لها من، من پیدا نکردم دلیلی را که موجب باشد که اون دلیل اخراج کند این غنیمت را از عموم ادله. عموم ادله مطلقه، دلیلی که تخصیص بزنه عموم ادله را ما پیدا نکردیم. فانه برای اینکه شیخ مفید ذکرها مجردتن ان حجتن، شیخ مفید این قول خودش را بدون دلیل ذکر کرده درباره غنیمت اینه. و اما القوس قبلا گفتیم 20 دینار نیست، فقط عرف دن نصابه دینار. چرا؟ لروای عن الکاظم علیه السلام، روایتش هم قبل دیروز گفتیم دیگه، نصاب قوس گفتیم 1 دیناره. و اما الانبر، انبر یا قوس یا نیست دیگه، اگر قوس نصابش 1 دیناره، اگر نیست ارباح مکاسب میشه. فإن دخل في القوس فبحكم القوس، و الا یعنی و ان لم يدخل في قوس فبحكم المكاسب. خب و كذا كل من تفى فيه الخمس من هذه المذكورات، از این 7 چیزی که گفتیم در هر کدام خمس نباشد ارباح مکاسب میشه. ببینید دقت کنید، مثلا در معدن گفتیم که چقدر باشه خمسه در کنز و معدن، مثلا اگر گفته باشیم 20 دینار، کمتر از 20 دینارش خمس نداره، به عنوان کنز و معدن خمس نداره، اما به عنوان مکاسب چی؟ اگر از معونه سال بیشتر باشه خمس داره. و کذا خمس دارد مثل مکاسب، یعنی یحکم به حکم مکاسبه، مکاسب ارباح مکاسب می شود. کل ما هر چیزی که این تفافی الخمس، خمس منتفی میشه، یعنی خمس ندارد، از چه چیزا؟ من نازل مذکورات، از همین 7 چیز گفتیم، معدن و کنز و اینا. چرا اینا خمس نپیدا نداشته باشن؟ لفقد شرطین، به خاطر اینکه شرایطش نبوده خمس نداره، 20 دینار نبوده خمس نداره، خمس به عنوان کنز نداره، میشه چی؟ مکاسب. ولو به نقصان عن النصاب، ولو اون کم بودن شرطش به خاطر نقصان عن النصاب باشه، از نصاب کمتر بوده خمس نداره مثلا. خب من فکر کنم که این مقدار وقت ما را هم صرف کنیم برای یک روایتی که انشاءالله در آخر سال نوشتیم که مفید باشه. و اما درسامون هفته آینده، اکثر درس ها 4 روز تعطیله. ما دیدیم که اگر بخوایم هفته آینده درس بخونیم 1 روز حتی اکثر میتونیم درس بخونیم، و اون 1 هفته هم 3 روز درس حتی اکثر بشه خون، میشه 4 روز. در حالی که من 2-3 ماهه که مبتلا هستم به این سینه درد و گلو درد و اینا، دکتر گفته که یه مداوای بکنیم و استراحت، و موقع تحصیل نمیشه تعطیل کرد. الان که این تعطیلات هست که من مجبورم تعطیل کنم، علاوه شما میتونید برنامه‌ریزی کنید که در این 15 روز انشاءالله جبهه سیله ارحامی خدمتی هر جا که میتونید انجام بدید. البته روز شنبه 15 فروردین انشاءالله ما درس رو میخونیم تا ماه رمضان، و انشاءالله بیشترم میخونیم این 2-3 روز هم، بلکه جبران بشه. و اما روایتی که نوشتیم در اینجا، این روایت در روزه کافی، روزه اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الاخلاص، خبر 4. کتاب الایمان و الکفر، باب الاخلاص، خبر 4. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق سلام الله علیه، فی قول الله عز و جل، در تفسیر این آیه شریف است: لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند حیات و موت را آفرید، زنده کردن و مرگ را قرار داد تا شما را امتحان کند که ببیند که کدومتون عمل بهتری دارید. قال علیه السلام، امام صادق درباره این آیه فرمود که لیس یعنی اکثر عملا، مقصود، یعنی مقصود، مقصود پروردگار این نیست که کی عملش بیشتره. خدا تلمبار کردن را نگاه نمی کنه که یکی یه تریلی عمل آورده، یکی مثلا یه وانت بار عمل آورده. خدا نعوذ بالله عقلش مثل ما تو چشمش نیست. ماها به کمیت زیاد نگاه میکنیم، آمار میدیم، نمیدونم چند رکعت روزه، 100 رکعت نماز خوندیم. اینا تعداد، کمیت، آمار برای پروردگار اونچنان ارزشی نداره. لیس یعنی اکثر عملا، مقصود خدا این نیست که کی بیشتر عمل میکنه، کی بیشتر نماز میخونه، کی هر روز روزه بگیره، نه، منظور این نیست. ولیکن اسوبکم عملا، اسوب با سات، خدا میخواد ببینه کی عمل ثوابتر. ثواب یعنی اونی که میرسد، اصابه میکند به حق، کی اون عمل واقعی تر رو انجام میده. ممکنه کسی 2 رکعت نماز بخونه خیلی به حق برسه، کسی 100 رکعت نماز بخونه به هیچ جام نرسه. خب اسباب چیه؟ کدوم عمل است که میرسه؟ و این نمل اصابه خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه. اصابه با 3 چیزه. اولش خشیت الله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خشیت این نیست که آدم اونجوری که از یک حیوان درنده میترسه نعوذ بالله از خدا بترسه، نه. خشیت یعنی همیشه انسان خودش را در برابر خدا دیدن، همین طوری که از دیدن خدا لذت میبرد، توأم باشد از این که از معصیت و مخالفت خدا از ته دل بلرزد، نه ظاهرن بترسد، از دل، دل وجلت قلوبهم، دل بلرزد. آدم ممکنه از ترس یک ظالمی یک کاری انجام بده ولی دلش نخواد. ما از ترس خدا اگر مشروب نمیخوریم، دروغ نمیگیم، تهمت نمیزنیم، نه، طوری خودمون رو بسازیم که اون خشیت در دلمون باشه، یعنی واقعا دلمون نخواد که با خدای خود مبارزه کنیم، با کمال میل قلبی و قبول و پذیرش این اعمال رو انجام بدیم. یکی هم نیت صادقه است، قصد صادق، صرفاً به خاطر خدا انجام بدیم کارا را. سوم هم حسنه است که اعمال حسن. ثم قال، حضرت فرمود که این مهمه، الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. آدم یه بچه‌ای که به دنیا میاره، مادر خب زاید دیگه، یه زحمت، ولی این بچه را بار بیاره، یک جوان کامل عاقل خدمتگزار یک جامعه بکند، زحمتش به مراتب از اون 9 ماه و موقع زایدن بیشتره. عمل همینه. ما فکر نکنیم 2 رکعت نماز صبح خواندیم تمام شد، رفتیم جبهه 3 ماه آمدیم تمام شد، بهشت خریدیم. نه، این 3 ماه جبهه رفتیم، 5 ماه جبهه رفتیم، خدمتی در یک جامعه کردیم، نمازی خواندیم، درسی گفتیم، کتابی نوشتیم، این را یک زحمته، ولی نگه داشتن، بر باد ندادن و بارور کردن اون عمل زحمت دیگه است، زحمتش بیشتره. آدم تا آخر عمرش یک کاری نکند که اون زحمتشو برباد بده، هدر بده، از بین ببره. توفیق همینه. مرحوم علامه طباطبایی در این تفسیر المیزان می‌فرماید که یکی از کارهای ائمه اطهار علیهم السلام، ولایتی که دارن، هدایتی که دارن، اینه، کمک میکنن به شیعیانشون این اعمالشون تا آخر عمرشون نابود میمونه. اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا. خیلی ها بودن زحمت کشیدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، ولی میبینی که فردا پس فردا، فرداها پس فرداها نفس غلبه میکنه، تمام رنجشو نابود میکنه، از بین میده. آدم باید توفیق رو از خدا بخواد که همین اولا توفیق بخواد که از خدا عمل خوب انجام بده، بعد عجب پیدا نکند، توفیق بخواد که اون عمل خوب را برای خودش نگه داره، نابود نکنه. با رخ مردم کشیدن، من در انقلاب زحمت کشیدم، حالا چی بشه؟ پدر مردم باید در بیاری؟ من چه کردم؟ من فلان کردم، من چه کردم؟ باید من رئیس بشم، باید من فلان بشم، باید من کتاب نوشتم، من باید همه به احترام من باید بلند بشم، من درس گفتم، من همه باید فلان کنن، من جبهه رفتم، حالا باید در صف نون هم باید در مقدم صف من باشم. نه، دیگران باید به رزمندگان احترام بذارن، ولی منی که رزمنده هستم نباید بگم من چون جبهه هستم باید جلوتر از همه، باید جلوتر از همه به من کپم بدن، جلوتر از همه من باشم، فلان باشم. نه، چون پدر شهیدم من باید همه جا باشم، چون پسرم شهید شده، چون معلولم، چون زخمیم، چون فلانم، تا یه ذره مثلا میره جبهه 10 روز 15 روز یه خراش پیدا میکند، میاد اینجا دادقال، مثلا ما رفتیم جبهه آمدیم مثلا ما را تحویل نگرفتن. خب معنا بود که اینجا تو را تحویل بگیرن، اون جبهه نیست، کسی دیگه باید تو را تحویل بگیره. اونی که باید تحویل بگیره میدونه چجور تحویل بگیره. ناراحت نشید. بعضی از برادران گلایه میکنن، ما میریم مثلا جبهه، میایم مثلا شورای مدیریت به ما بد برخورد میکنه، مثلا دفتر تبلیغات بد برخورد، مثلا مسئولین اعزام بد برخورد. خب اینا وظیفهشون رو خوب برخورد کنن، وظیفه اینا جداست، اینا وظیفهشون رو خوب برخورد کنن، ولی نه که شما نگران باشید، من نگران باشم، ناراحت بشم به خاطر اینا انجام ندادن. اونی که به خاطر اون انجام دادم، اون بد برخورد نمیکنه، خاطر جمع باشه، در صورتی که نگرش دارن، ذخیره اش کنن. میفرماید الابقاء علی العمل حتی یخلص، عمل را نگه داشتن و بر روی عمل ماندن تا اون عمل خالص بشه. آدم ممکنه موقع نماز خواندن ریا نداشته، خالص بوده، ولی مثل اونی که مثلش معروفه، میگن نماز شب آتش بیاره، یکی نماز شب خوانده بود، هی صبح میگفت یا آب بده، من گفتم چقدر آب میخوام، آخ شب بیدار ماندم ذکر گفتم نماز خوندم فلان تشنم شده آتش. اینجور نباشه که، ممکنه موقع رفتن به جبهه قربتن الله آدم میره، خلوص نیت داره، ولی بعد یواش 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 این ورقه جبهه را گذاشته جیبش، هواپیما میخواد سوار بشه اونو نشان میده، شهریه میخواد بگیره اونو نشان میده، هر جا بره اونو نشان. خب این نشد که، این دیگه جبهه نشد، این وزه و باله، این دکون شد، این یه دکون شد. یخلص اشد بله الابقاء علی العمل حتی یخلصه، عمل را خالص نگه داشتن و نگه داشتن تا خالص بشود، اشد من العمل، از خود عمل شدیدتره، یعنی سختره. خب عمل خالص چیه مگر؟ میفرماید والعمل الخالص، دقت کنید، والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص اون عملی است که اراده نکردی که غیر از خدا به تو کسی بارک الله بگوید، اون عملی که تنها ارادت اینه که فقط خدا به تو بارک الله بگه، اون خالص. اگه بخوای کس دیگه بارک الله بگه، مکت بفرستن، مشهدت بفرستن، جایزه بهت بدن، حقوق بهت بدن، به خاطر این چیزا، این خالص نمیشه. و نیت افضل من العمل، نیت از عمل افضله، عمل چیز ظاهریه، این نشانگر باطنه. ببینید باطنت چیه. الا و ان النیت هی العمل، یعنی کل العمل در نیته، فشرده عمل همون نیت. به خاطر همینم مسلمان در بهش همیشگیست و کافرم در به جهنم همیشگیه، چون در روایت داریم که مسلمان نیتش این است که همیشگی اگر در دنیا بماند در عبادت پروردگار باشه، اون کافر هم نیتش اینه که همیشگی اگر در دنیا میماند در معصیت پروردگار باشه. ثم تلا قوله عز و جل، بعد از این فرمایشات امام صادق این آیه را خواندن، این آیه شریفه را، قل کلن یعمل علا شاکلته، یا رسول الله بگو هر کس دنبال نیت خود میرود، علا شاکلته یعنی علن نیه، یعنی دنبال نیت خودش میرود. این نیت است که شما را میکشه، نیت ها را خالص کنید، برای خدا کار کنید، توقع از مردم نداشته باشید، توقع از مسئولین نداشته باشید، توقع از هیچ کس نداشته باشید، توکل به خدا کنید، کار خیر میکنید، کار خیر فردی، اجتماعی، هر کاری که میخواید بکنید جز خدا هیچ کس را در نظر نگیرید، که آدم خسرت دنیا و الاخره میشه. و صلی الله علی محمد و آله.